دو بعد از ظهر است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. اول بهمن 1400 خورشیدی 21 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مهاجمان مسلح گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش روز جمعه به یک پادگان نظامی در منطقه کوهستانی شمال بغداد حمله کرده و 11 سرباز را کشتند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق این حمله در منطقه العظیم در دیاله رخ داده و هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست. دو تن از مقام‌های امنیتی که با آسوشیتد پرس گفتگو کردند، زمان این حمله داعش را 3 بامداد اعلام کردند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات علیه ارتش عراق در ماه‌های اخیر بوده است. داعش در سال 2017 کمتر از 5 سال پیش با شکستی در مقابل نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواجه شد، اما همچنان در برخی نقاط در عراق و سوریه فعال است و حملاتی را علیه اهداف نظامی، نیروگاه‌ها و سایر زیرساخت‌ها انجام می‌دهد. همزمان با این حمله، مردان مسلح داعش پنجشنبه شب در شمال سوریه به یک زندان حمله کرده و گروهی از افراد خود را آزاد کردند. نیروهای کرد که مسئول امنیت این زندان 3000 نفری در حسکه بودند میگویند بعد از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل زندان، زندانیان شورش کرده و در بیرون زندان مردان مسلح با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ائتلاف به رهبری آمریکا حملاتی هوایی را پس از این رخداد در این منطقه انجام داد و به گفته نیروهای کرد سوری 2 تن از افراد داعش که فرار کرده بودند بار دیگر دستگیر شدند. ایران، روسیه و چین از روز جمعه یک رزمایش دریایی را در شمال اقیانوس هند آغاز کرد. 11 شناور ایرانی، 3 کشتی روس و 2 شناور چینی در این مرحله از این رزمایش شرکت می‌کنند. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی خوانده شده، در کنار نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران نیز با شناورهای کوچکتر و هلیکوپتر حضور دارند. این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که در 2 هفته اخیر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برای تقویت روابط بین المللی ایران و چین و روسیه سفر کردند. این رویکرد با عنوان نگاه به شرق که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز هست، با انتقادهای فراوانی از سوی ناظران مواجه است که می‌گویند این خطر وجود دارد که ایران در موقعیت ضعف امتیازات جبران ناپذیری را به پکن و مسکو بدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با سرگی لاوروف همتای روس خود در ژنو دیدار می‌کند. این دیدار در بحبوحه بحران در روابط طرفین و زن کشورهای غربی به روسیه در زمینه برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین انجام می‌شود. پیش از این دیدار با همتای روس خود، آنتونی بلینکن گفته است که انتظار ندارد پیشرفت قابل توجهی در ژنو به دست آید و طرفین برای بررسی وضعیت موجود و همچنین میزان کارکرد دیپلماسی در این زمینه دیدار می‌کنند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی هشدار دادند که روسیه در صورت حمله به خاک اوکراین باید منتظر پیامدهای تنبیهی شدیدی باشد. روسیه اگرچه 100,000 تن از نیروهای نظامی خود را پشت مرزهای اوکراین مستقر کرده، اما میگوید قصد حمله به این کشور را ندارد. مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت میکند که با دولت مرکزی از 7 سال پیش در جنگ هستند. مسکو خواستار ایجاد تغییر در معماری امنیت اروپاست و از حمایت‌های نظامی غرب از دولت اوکراین ناراضی است. مسکو همچنین خواستار تضمین کتبی کشورهای غربی در زمینه نیفزودن اوکراین و گرجستان به پیمان ناتو است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به رزمایش مشترک سه کشور ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند. این رزمایش از چه اهمیتی برخوردار است؟ به اجلاس داووس امسال و موضوعات مهمی که سران اقتصادی جهان پرداختن میپردازیم. و چرا جمهوری اسلامی در قبال 15,000 یورو خدمت سربازی را میفروشد؟ به این مسئله هم از دید کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. دومین رزمایش مشترک نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین در 3 سال گذشته با عنوان با هم برای صلح و امنیت بامداد امروز اول بهمن ماه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش ایسنا، مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی این رزمایش پیام برگزاری این رزمایش را رسیدن 3 کشور ایران، روسیه و چین به سطح معنادار و قابل توجهی از روابط نظامی عنوان کرد. در همین زمینه همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس امور راهبردی ساکن بریتانیا. آقای آریان، همونطور که در مقدمه هم گفتم، در 3 سال گذشته این دومین بار هست که این 3 کشور با هم رزمایش برگزار میکنن. اهمیت این رزمایش چه هست؟
خب یه بخشش که مربوط میشه به نظامی که کارهایی رو دارن انجام میدن، ناوهایی رو که روسا فرستادن، یعنی یه رزمناو، یه ناو شکن است و یک ناو لوجستیکی که از بندر ولادیوستوک از اقیانوس آرام فرستادن. چین هم یک ناو شکن فرستاده، ناو شکن ارومچی و یک ناو لوجستیکی و تعدادی از یکانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش به اضافه سپاه پاسداران در این شرکت دارن. یه سری کارهایی رو که تا حالا دارن به حساب انجام میدن، تمرینات مقابله با دزدی دریایی، تروریسم، عملیات امداد و نجات هست، تیراندازی به سوی اهداف از پیش تعیین شده است که امروز صبح انجام دادن، صورتبندی ها و آرایش های تهاجمی و آزادسازی کشتی های ربوده شده، اطفای حریق، یک کارهای کلاسیکی است که در به حساب عرصه نظامی دارن انجام میدن. ولی اهمیتش از نظر سیاسی برای ایران اینی که در این برهه خاص زمانی که گفتگوهای برجام داره به هر حال اجرا میشه و تنگناهایی داره، اینی که نشون بده که به هر حال دو تا حامی مثل روسیه و مثل چین داره که واقعیتش واقعا اینطوری نیست اگه دقیق بهش نگاه بکنیم، ولی به هر حال این برداشت جمهوری اسلامی است در چارچوب این کارهایی که اخیراً انجام گرفته. وزیر امور خارجه میدونیم حسین عبداللهیان هفته پیش چین بود، آقای رئیسی رفته به مسکو و صحبت از توافقهای به حساب 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه است. همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این رزمایش از نظر ایران یک نشان دادن توان خودش است و اینکه همراهان و همپیمانانی با خودش داره.
اشاره کردید به اهمیت این رزمایش برای کشور ایران. در جنبه بین‌المللی در قبال کشور ایالات متحده این رزمایش برای ایران چه اهمیتی داره با توجه به بحث برجام و مسائلی که حول و حوش اون می‌گذره؟
خب به هر حال اینها یه سری بایستی بود دیگر این کار که روسا به هر حال این رزمایش رو دارن انجام میدن یا چینی ها، ما باید این رو از بود به حساب استراتژیک بهش نگاه بکنیم. رقابت استراتژیک بین چین و هند هست، رقابت استراتژیک چین با آمریکا هست و همینطور روسیه. همه اینها برای خودشون به هر حال فعالیت هایی رو شروع کردن. چین برای نمونه یک در پیرو به حساب استراتژی رشته مرواریدش اصلا هند رو دور زده، یه زنجیری از تأسیسات تجاری و پایگاه های نظامی در امتداد خطوط مواصلاتی همینطوری کشیده، از هنگ کنگ شروع میشه تا میره به بندر جیبوتی. روسا هم اومدن برای خودشون پایگاه درست کردن در بندر سودان. چینی ها در بندر گوادر پاکستان هستند. بنابراین حضور اینها و استفاده اینها از بنادر ایران به نفع این کشورهاست، با توجه به این رقابت‌های استراتژیکی که آمریکا داره. در مقابل آمریکا هم یک کواد یک تشکیل داده، یعنی یک تقریبا چیزی شبیه پیمان بین آمریکا و استرالیا و ژاپن در منطقه اقیانوس آرام شرق آسیا، برای اینکه جلوی چین بیسته. و یک کواد دو هم اخیراً تشکیل دادن در غرب آسیا بین آمریکا و هند و اسرائیل و به اضافه امارات، که بیشتر یک مجموعه اقتصادی بین‌المللی است. ولی همه اینا رو که کنار هم بذاریم، رقابت ها و صف بندی های بسیار پیچیده در منطقه صورت گرفته و ایران هم تو این وسط میخواد یک کاری انجام بده و خودشو در کنار چین و روسیه گذاشته.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس عمر راهبردی ساکن بریتانیا، همراه ما بود با نگاهی بر آزمایش مشترک نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما جمعی از سهامداران و مالباختگان بازار بورس با تجمع مقابل مجلس و سردادن شعار علیه ابراهیم رئیسی و دولت وی، آنها را در ضرر و زیان های خود مسئول دانستند. معترضان همچنین از عملکرد مجلس در ثبات بازار بورس و حمایت از سهامداران ابراز نارضایتی کردند. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
تجمع روز پنجشنبه جلوی ساختمان مجلس، این بار جمعی از سهامداران مالباخته بورس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. شعارها رئیس جمهوری را نشانه گرفته بود و وزیر اقتصاد که پیشتر وعده حل 3 روزه مشکل بورس را داده بود. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، از علل این اعتراض‌ها در این مقطع زمانی می‌گوید.
شاخص کل بورس طی تنها 2 روز در هفته جاری با ریزش 30,000 واحدی روبرو شد و در کانال 1,200,000 واحدی قرار گرفت. برخی گزارش ها هم داره نشون میده که از مرداد ماه سال گذشته تا الان شاخص کل 35% افت داشته و حدود 100,000 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده.
سایت اقتصاد نیوز با پرداختن به بازدهی منفی در شاخص های بورس به این مهم اشاره دارد که در شاخصهای عملکردی بازار سهام، ارزش پایین معادلات خرد و خروج پول حقیقی ها از بازار سهام همچنان چالش های اصلی این بازار است. واحد کاهش نقدینگی در بازار سهام اگر پیش از این به روزهایی در هفته محدود می شد، اکنون به شکل ساعتی خود را نشان می دهد. اکبر حامدی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره وضعیت بازار به رادیو دولتی ایران میگوید:
نبود نقدینگی لازم باعث شده بازار کم جون بشه و کم تحلیل. یعنی عملا ما قبلا میگفتیم رشد بازار بیش از 1-2 روز دوام نمیاره، این روزا میبینی به 1 ساعت هم نمیرسه. علت اینه که واقعا نقدینگی لازم فعلا تو بازار نداریم و عملا میتونیم بگیم که حقیقی ها از بازار سرمایه قهر کردن.
روشنک آستارکی علاوه بر این به مسئله فراگیر این روزها در اقتصاد ایران، یعنی خروج سرمایه از کشور، هم اشاره دارد.
اگر پیش از این خروج سرمایه از بازاری به بازار دیگه در داخل، مثلا از بازار مسکن به بازار ارز یا از بازار بورس به بازار طلا در جریان بود، الان به نظر میرسه که بخش زیادی از سرمایه ها، از جمله سرمایه هایی که در بازار بورس بوده، از کشور خارج شده.
در کنار اینها باید دخالت حکومت در بازار را هم اضافه کرد. روشنک آستارکی:
سهامدارانی که امیدوار بودند دولت 13 دستش را از سر بازار بورس برداره، با وعده های بی عمل و اقدامات بی نتیجه دولت روبرو هستند و همچنین بودجه 1401 نشون میده که دولت رئیسی با کسری بودجه روبرو خواهد بود و خب بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهمی هست که دولت برای جبران کسری بودجه از اون استفاده میکنه.
بزرگی، سهامداران مال باخته بورس در اعتراض‌های خود به فساد حکومت و آنچه دروغگویی دولت می‌خوانند هم معترض بودند. پرسش این است که بازار بورس و سهام در شکل مدرن خود بازاری مستقل و رها از دستور و سیاست‌های مالی حکومت است. چرا در ایران حکومت مقصر شناخته می شود؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد مسئله را اینگونه ارزیابی می کند.
دولت از قبل این بورس سود بسیاری برده و تلاش کرده که کسری بودجه رو جبران بکنه و هزینه ها و زیانش رو به گردن سرمایه گذاران و بخصوص سرمایه گذاران خرد انداخته و انتظاراتی که خود رهبر حاکمیت و دولت ایجاد کردن بنابراین پیامد این خواهد بود که سهامدار هم این انتظار داشته باشه که الان اونها میباید پیامد کارهاشون رو بپذیرن و اون در باغ سبزی رو که نشون دادن الان هزینه هاش رو تحمل بکنن.
تجمع در مقابل ساختمان مجلس در روز پنجشنبه شاید در این حال هشدار به قانونگذارانی هم بود که در سوق دادن بازار سرمایه به سمت و سوی سیاست‌های دولت گام برمی‌دارند. روشنک آستارکی:
به نوعی این شعارها این پیام رو داره میگه که هماهنگی ناگفته میان مجلس با دولت رئیسی در زمینه هدایت بورس به سمت خواسته ها و منافع دولت وجود داره و پیش از این هم دولت وعده داده بود که مبلغی به صندوق تثبیت میاره تا بورس از رکود خارج بشه، اما این اقدام صورت نگرفته و حجم بالای نقدینگی هم از بازار خارج شده و تا زمانی که وضعیت به این منوال باشه نمیشه انتظار بهبود از بازار بورس رو داشت.
علاوه بر تجمع اعتراضی روز پنجشنبه، پیشتر از درگیری در مجمع بورس کرمان و مجمع بانک دی در تهران بین سهامداران و مقام‌های مسئول گزارش‌های دیگری منتشر شده بود.
مهرداد میردامادی نگاهی داشت به تجمع اخیر سهامداران و مالباختگان در برابر بازار بورس. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای تقی رستم‌وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفتند که شاخص‌های مختلف نشون میده که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. اینجا خواستم از آقای تقی رستم‌وندی بپرسم که یعنی شماها پس از این همه تظاهرات مصلحت‌آمیز از سوی ملت ایران در این چند دهه که همگی رو با گلوله و کشت و کشتار پاسخ دادید، هنوز زنگ خطرتون به صدا در نیومده؟ جناب، نظام جمهوری اسلامی چنان در فساد و بیقانونی غوطه‌ور است که هیچ راه حلی یا امیدی به اصلاح اون نظام نیست.
میگویند نان در ایران قسطی نیست و مردم نان قسطی نمیخرن. من میخوام در مشهد در استان خراسان 4-5 جا رو براتون نان ببرن و شما یکی را بفرستین از همون نانوایی‌های اون منطقه سوال کنن که خود صاحب نانوایی‌ها بگویند که ما بین 1-5 میلیون تومان از شهروندان همین منطقه طلبگاریم. یعنی منطقه شرک شهید باهنر و شهید رجایی، قسمت ساختمون بازشیخ، این منطقه و آخر سیمیتری طلاب، اینا رو بفرستن. شما یکی از این نانوایی ها سوال کنند، اگر بتان جواب ندادن که بله ما از این محل یا تا کدوم محل از 1-5 میلیون تومان بابت نان قسطی طلبگاره، همواره این دستاندازکاران جمهوری اسلامی ایران دروغ میگن. مردم دیگه ندارن حتی نانشان رو هم نقدی بخرن.
به این آقای خطیب زاده بگین چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. مردم ما تو اتوبوس میخوابن، تو قب میخوابن، تو کارتون میخوابن. اون وقت تو میگی به یمن کمک کنی، تو دیروز میگفتید فلسطین، حالا شما چسبیدید به یمن. بابا این پولایی که به یمن میدید خرج ملت ایران بکنید. مردم ایران گرسنه‌اند، به ما چه مربوطیه یمن؟ دیگه چی میخواین دیگه بابا؟ بس کنید دیگه بابا، همش آتیش، همش بزن بکش 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 بکش، همه رو که دارید میکشید آخر به خودتونم آخر به فنا میرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجلاس داووس برای اولین بار در ژانویه سال 1971 و در شهر داووس سوئیس به عنوان جایی برای جمع شدن رهبران اقتصادی و سرمایه‌داران اروپایی راه اندازی شد. ایده اصلی اجلاس این بود که اقتصاددانان، سیاستمداران، صاحبان سرمایه، نظریه پردازان و هنرمندان در یک جا جمع شوند تا درباره مسائل روز جهان تبادل نظر کنند. امسال برای دومین سال متوالی است که این اجلاس به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار می شود. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، تا درباره این اجلاس بیشتر بشنویم. آقای خاوند، امسال با توجه به ادامه گسترش ویروس کرونا در جهان، این اجلاس به چه موضوعاتی پرداخت؟
سلام بر شما و بر شنوندگان شما در هر کجا که هستند. البته اجلاس قراره که به صورت غیر مجازی، به صورت فیزیکی واقعی در تابستان آینده برگزار بشه، ولی در همین اجلاس مجازی هم تأکیداتی شد بر یک سلسله از ریسک هایی که این سازمان در یک گزارشی قبل از برگزاری این نشست مجازی تهیه کرده بود که این ریسک ها رو میشه خلاصه کرد مقابله با همه‌گیری کرونا بود، سرعت بخشیدن به ابتکارهایی بود در راستای دستیابی به کاهش گرمایش زمین و به طور کلی مسائل زیست محیطی، مقابله با خطرهایی که در عرصه دیجیتال دنیا رو تهدید میکنه، سرمایه گذاری در عرصه های بشر دوستانه، مسائلی که مطرح میشه در مورد مهاجرت در سطح جهانی و موانعی که بر سر مهاجرت وجود داره، مسائل مربوط به رقابت در عرصه های فضایی، مسائلی از این قبیل بود که عمدتاً بر این نشست به اصطلاح سلطه داشتند. بر این نشست مجازی در مجموع میشه به از سه ریسک عمده صحبت کرد که شرکت کنندگان در این نشست بر اونها تأکید کردند. یکی همین ریسک بهداشتی بود ناشی از ادامه بیماری کرونا با سویه های جدیدی که به اصطلاح پخش میشه و مسائل تازه‌ای رو که مطرح میکنه. دوم مسائل ریسک های اقتصادی بود که اگر فرصت باشه باز بر اونها تاکید میکنم. و سوم ریسک های ژئوپلیتیک بود که عمدتا در مورد بحران اوکراین، در مورد احتمال حمله چین به تایوان و بالاخره مسائل مربوط به ایران و خاورمیانه و این مسائلی که در مورد به اصطلاح احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. عمده مسائل اینها بودن که به اونها سریعا اشاره کردم.
اشاره کردین به اینکه در مورد ایران هم در این اجلاس مجازی بحث هایی شده، اما هر سال ایران هیئتی رو به این اجلاس میفرستاد و حتی محمد جواد ظریف وزیر پیشین خارجه ایران هم چند بار به این اجلاس سفر کرده، ولی امسال هیچ خبری از هیئت ایرانی نیست. چرا؟
ببینین، حق با شماست. تا به حال دو رئیس جمهوری ایران در این اجلاس شرکت کردند، یکی آقای خاتمی بود و بعد آقای روحانی. شما به آقای ظریف اشاره کردین، ولی منوچهر متکی وزیر خارجه در دوره محمود احمدی نژاد در این نشست شرکت کرد. معصومه ابتکار هم به این نشست رفت، ولی فعلا شرایط برای شرکت در چنین نشست هایی برای دولت سیزدهم در فضایی که این دولت و شخص رئیس دولت آقای رئیسی وجود به اصطلاح فعالیت میکنه، شرایط مساعد نیست. آقای رئیسی در وضعیت کنونی میتواند به روسیه بره، احتمالاً خواهد توانست به چین بره، ولی شرکتش در نشست هایی که در اروپا برگزار میشه در شرایط فعلی امکانات لازم برای چنین مشارکت هایی نه از طرف خودش و نه از طرف نمایندگانش فعلا فراهم نیست و علت عدم شرکتش هم به احتمال زیاد همین مسائله.
سپاسگزارم. فریدون خاوند با ما بود با نگاهی به اجلاس داووس که هر ساله در ماه ژانویه برگزار میشه. اما یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس ایران گفت که طبق مصوبه این کمیسیون مشمولان غایب خارج از کشور با پرداخت 15,000 یورو میتوانند جهت خرید خدمت سربازی اقدام کنند. همراه هستیم با بیتا بختیاری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و اون چه کاربران درباره این مصوبه و حواشی اون گفتن. بیتا
پروانه، همونطوری که گفتی بعد از اینکه این مصوبه به هر حال رسانه‌ای شد، کاربران زیادی بهش واکنش نشون دادن. بیشتر انتقادی است واکنش ها، به خاطر اینکه خب میدونیم 15,000 یورو حدود 400-500 میلیون میشه و مبلغ بسیار زیادیه. بعضی از مشمولانی که داخل ایران هستن و غایب بودن، اونها گفتن که این نوعی تبعیضه، چرا برای مشمولان داخل ایران همچین در واقع امکان خرید خدمت سربازی رو نمیگذارید؟ و عده بسیار بیشتری نوشتن که این یک نوع کاسبی است که جمهوری اسلامی راه انداخته، کفگیرش به ته دیگ خورده و الان میخواد از ایرانیای خارج از کشور حتی برای بازگشتشون به ایران برای سفرشون پول در بیاره. تعدادی نوشتن که دو تابعیت ها همینطوری که میان ایران بازداشت میشن و جمهوری اسلامی تازه داره حتی یه پولی هم از اونها میگیره که بیان ایران و اجازه نده که برگردن و اونها رو به گروگان بگیره. میلاد کاربریست که نوشته خود اینها با این مصوبه‌ای که تصویب کردن میدونن ریال دیگه هیچ ارزشی نداره، به خاطر همین هم گفتن که 15,000 یورو بدین، اسمی از ریال برده نشده، مثل دزدای سرگردن ایستادن و براشون فرق نمیکنه ایرانی خارج و داخل رو پولش رو میزنن. کاربر دیگری نوشته که واقعیت اینه که اوضاع اقتصادی و بحران بیپولی در جمهوری اسلامی کاملا جدیه و با وجود تحریم ها هر روزم داره بدتر میشه، مذاکرات وین هم به نتیجه نرسیده و این بازی رو راه انداختن برای اینکه یک مقداری کاسبی کنن. کاربر دیگری هم نوشته به طنز البته که حالا فکر کن 15,000 یورو بذاری توی جیبت و بری ایران، موقع خرید سربازی بهت میگن چرا اظهار نکردی به گمرک و بیشتر از 10,000 یورو پول با خودت آوردی، تازه جریمت هم میکنن و یه چیزی هم ازت میگیرن و تفکری که از ایرانیای خارج نشین دارن به باور این کاربر در حد آقازاده های خودشونه. نوشته این مبلغ اصلا مبلغ کمی نیست حتی برای ایرانیانی که در خارج از کشور هستند. سوناتا هم نوشته واقعا اینها در مورد ایرانیای خارج از کشور چی فکر کردن؟ بسیاری از ایرانی ها به خاطر مشکلاتی که در داخل دارن از ایران خارج میشن و زندگی سختی دارن، فقط باید 15,000 تا جور کنن برای خرید خدمت سربازی، اینها کم آوردن و میخوان ملت رو تلکه کنن. کاربری به نام جنرال هم نوشته لپتاپ میخری ازت پول میگیرن، موبایل میخری ازت پول میگیرن، حالا هم که پول خرید سربازی میخوان بگیرن، عوارض خروج و خروج میبندن برای مسافرها و بعد وزیر خارجه هم دائم میگه بیاین ایران سرمایه گذاری کنین. این اون برنامه ریزیه که شما کردید و ادعاش رو دارید. کاربر دیگری هم نوشته این تصمیم یک تصمیم نابجاست و پیامدش این میشه که حتی بچه هایی که در ایران خارج از ایران متولد شدن و هرگز ایران رو ندیدن به خاطر همین ماجرای سربازی اصلا نتونن به کشور برگردن و شانس بازگشت به کشور ایرانی های نسل بعد رو هم کاهش میده. کاربر دیگری هم نوشته مشکل سربازی با این قوانین حل نمیشه، یک بار باید با دیدن همه جوانب اون و تحلیل درست هزینه و فایده برای این ماجرا سیاست گذاری کرد. هر موقع پول کم بیاریم با دادن یه آپشن خرید سربازی بخوایم کسری بودجه رو رفع و رجوع کنیم، این نه راه حلی برای کسری بودجه مزمن دولت و نه بر ناکارایی قانون فعلی سربازی. و کاربری به نام خیزران هم که از کاربران شناخته شده به هر حال محافظه کار هست در فضای مجازی، نوشته که به طعنه عجب با پول این خدمت مقدس رو میفروشید، بعد اونی که داخل ایرانه چرا نتونه بخره. و آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به کاربریست به نام علی که نوشته دولت سربازی که اصلا اجباری هست، حالا میخواد یک پول زور هم بابتش بگیره و باید یک مبلغ کلانی بدی به دولت به خاطر اینکه میخوان پول سرداران به نوشته علی مفخورشون رو با این پول پرداخت کنن.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اخبار روز. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.